أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. كلامنا في علم الأصول، قلم در أصول عملية. بحث ما به کجا رسید؟ بله، که میخواستیم ببینیم بحث از اصول عملیه مربوط میشود مربوط میشود به علم اصول، یعنی جز خانواده مباحث علم اصوله یا ربطی نداره؟ نه، قهرا مربوطه. خب گفتیم این مربوط میشه به این که تعاریفی که ذکر شد، این تعریفی که صاحب کفایه داشتن و اضافه کردن، اول لتی ینتها اله یا فی مقام العمل، که اینو به چه خاطر گفته؟ یکی به خاطر اصول عملیه که به وسیله اونا استنباط حکم واقعی، یعنی کشف حکم واقعی صورت نمیگیره. اون وقت آخون داخلشون کرده با این جمله اول لتی ینتها اله یا فی مقام العمل، یعنی چیزایی که در شک در حکم واقعی که مجتهد متحیر میشه، نمیدونه حکم الله چیه و چه باید کرد، رجوع میکنه به اصول عملیه. بعد خدا آخون البته ظن انسدادی را هم اضافه کرد، ظن انسدادی علی الحکومه، یا تونست ظن انسدادی علی الحکومه، یعنی در صورتی که مقدمات انسداد بگوید که به حکم عقل ظن حجته، اگر به حکم عقل ظن حجت باشه، یعنی عرض می شود خدمت شما امتثال، این مربوط به مقام امتثاله، نه مربوط به مقام استنباط حکم الله الواقعیه. در مقام امتثال علم اجمالی اکتفا می شود به ظن انسدادی، پس ربطی به کشف حکم الله الواقعی نداره، یعنی عملی است من باب الاحتیاط که ما به مزنونات التکلیف عمل می کنیم، در مقام امتثال اکتفا میکنیم به این مقدار. پس آیا واقعا میتوانیم اسناد الالنی بگم حکم الله اینه؟ نه، استنباط حکم الله باش صورت نمیگیره. این ظن انسدادی هم ایشون اضافه کرده اینجا، یعنی علل حکومه ها، نه علل کشف. علل کشف باشه خوبه، بله اماره میشه و دیگه هم میتونیم حکم خدا رو باش کشف بکنیم و استنباط بکنیم، استنباط میکنیم حکم خدا رو. اما علی الحکومه چی؟ نه، نمیشه. پس بنابراین با این جمله اولتی ینتهی الیه یا فی مقام العمل در صدد برآمده که هم اصول عملیه رو داخل کنه و هم ظن انسدادی علی الحکومه. این فرمایش آخوند، این رادی که گرفته شد، چون ما نسبت دادیم از قول مرحوم هاشم محمد حسین اصفهانی، این عبارت مرحوم حاج شیخ اینه که میفرمایه، یعنی عبارت دقیقیه، در خاطر دقتش گفتم تکرارش بکنیم. ایشون میفرماید که اینجا تعریف، تعریف به غرضه، یعنی تعریف ماهوی نیست، نه خواست جنس و فصل را بگه که ما مسائل را ماهیتش را، خواست تعریف به غرض بکنه. گاهی تعریف به غرض، مثلا مثل این که بگن علم نحو علمیست که باعث صون اللسان عن الخطا میشه، این چه تعریفی؟ تام تعریفه، اما تعریف به غرضه، التفات فرمودین. یا مثلا علم منطق چه علمیه؟ علمیست که باعث صون الفکر عن الخطا فی الاستدلال میشه، چه تعریفی؟ تعریف ماهویه؟ نه، تعریف به غرضه. میفرماید که خب صاحب کفایه هم اینجا در مقام تعریف علم و اصول بیان غرض کرده، گفته که قواعد علم اصول قواعدی هستند که در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیرن. خب بنابراین یعنی این فایده شونه دیگه، تعریف کرده قواعد علم اصول را به فایده ای که مترتب میشه بر شما. اولتی ینتها الیها فی مقام العمل، هم اینطور که فایده شون این است که مجتهد بهشون مراجعه میکنه، وقتی دستش کوتاه شد از استنباط حکم شرعی، مجتهد به این قواعد مراجعه میکنه برای رفع تحیرش. خب اینم یه فایده ایه، پس که آخوند در مقام تعریف به غرض بوده. وقتی که در مقام تعریف به غرض باشه، آخوند خودش فرمود که ایم کاشف از وحدت علم، ولو ما موضوعش را هم ندونیم، وحدت غرضه. یادتون هست میگه ولو موضوع واحدی هم نمیدونیم براش، مهم نیست، همین که غرض واحدی داره. چرا؟ برای این که عرض کنم به خدمت باسات شما، الواحد لا یسر الا عن الواحد، این غرض واحد کشف میکند از این که اینا یه واحدی هستن. اعتباس هم میدیم استدلال آخونو دارم عرض میکنم. الان سعی آخر هم خود در جای خودش خیلی بحث شد، میخواییم ببینیم آخون چه فرموده. اما پس اگر وحدت غرض را بیا آخون لازم میدانسته که به وسیله یه وحدت غرض کشف بکنیم، از وحدت اثر کشف بکنیم، وحدت مؤثر را و نتیجه من قائل بشیم که یه علم واحدیه. اما اگر حالا که میخواییم بیان بکنیم به دو تا غرض رسیدیم. این دو غرض یا جامع دارن یا جامع ندارن. اگر جامع دارن خب باید جامعشون رو بگیم، اگر جامع ندارن و متباینه، پس اون وقت کاشف ما از وحدت این علم چیه؟ خب بحثی که آخوند کرد این بود که از وحدت غرض کشف بکنیم وحدت علم را. حالا فرض اینه غرض واحدی هم نداری و دیگه چی؟ کل قضیه از هم متزلزل شد، یعنی لازم یاد یک زمان یکون العلم و علمه. برای اینکه نه از اول که موضوع واحدی گفتیم لازم نیست، گفتیم غرض واحد کافیه. حالا که آمدیم به سلام غرض، باز دو غرض داریم بیان میکنیم. آیا دو غرض اگر جامع دارن، شما باید همون جامع را پیدا بکنید و بگویید. اگر جامع ندارن خب متباینه اینن، فیل زمان یکون العلم و علمه. این اشکال محماش محسنه. ولهذا عدول کرده از این تعریف به تعریف دیگری که ارشد در صدر بود است که غرض واحدی بیان بکند تا این اشکال برطرف بشه. اون غرض واحدی که پیدا کرده چیه؟ اینه که می‌فرماید قواعد علم اصول همشون دخالت دارن در این غرض که باعث می‌شوند لتحصیل الحجه، یستفاد منها فی مقام تحصیل الحجت على الحكم الشرعی. این تعریفیه آشمعت حسین، تحصیل الحجه. شما برای اینکه از اصول عملیه تحصیل الحجه، حجتی حجتی اهم دیگه، حجت چه در جهت کشف حکم باشه چه در جهت تمجید و تعذیر باشه، همش حجت دیگه. التفات برمونید، اگر عرض میشد یه سری از قواعد علم و اصول در جهت کشف حکم الله هستن، خیلی مقام حجت میشه، حجت بر حکم که کشف کرده برای ما حکم. و یک عده از اینا که اصول عملیه باشن که کاشف از حکم الله نیستن، اما تندید و تعذیری خود رو رسمی کنه. تندید و تعذیر هم حجیت دیگه، الحجه ما یصح الاحتجاج به من المولا علی العبد و من العبد علی المولا، ولو در حد تندید و تعذیر باشه. یعنی اگر مولا گفت که چرا به این حکم عمل نکردی، ما احتجاج بچه میکنی به اصالت البراءه، میگیم چون اصالت البراءه داشتی و لذا به اون حکم الزامی شما عمل نکردیم، فیصح احتجاج العبد به علی مولا. یا اینکه خدای تبارک و تعالی احتجاج میکنه که این حکمی که بود به شما نرسید، چرا عرض کنم این حکم الزامی بود، چرا بهش عمل نکردی در حالتی که من اصالت الاحتیاط جعل کرده بودم؟ خب بله، اگر اصالت الاحتیاط جعل شد خب منجزه و باعث میشه که خدای تبارک و تعالی احتجاج بکند به این اصالت الاحتیاط بر عبدش، بگه با جعل اصالت الاحتیاط چرا دیگه تو احتیاط نکردی و مخالفت کردی، پس تو مستحق جهنمی. فیصح احتجاج المولا علی العبد و العبد علی المولا بالاصول عملیه و آدم عن الحجیه. دیگه همه همه دیگه همه داخل میشن دیگه. نه دیگه خون همه دیگه صرف ندارم دیگه، تو ریزکاری بری بالاخره همه اینا جز از مصادیق تحصیل الحجه. نه اجازه من تا بریم سلام. الفرد این فرمایش حاشی محمد حسین که دیروز عرض کردیم، میاییم به سراغ عرض میشود خدمت شما بعد دیگه از اعلام از اساتذه ما که شبیه این یا چیز دیگه گفتن، شبیه اینه گفتن که عرض شد به خدمت باسات شما تعریف علم اصول اینه که هر قاعده ای که مجتهد به شما بتونه مراجعه بکنه در حین تحیل در حکم شرعی لرفع حیرته. خب بله، حالا چه اون اونایش که اقامت الحجه هستن، یعنی کاشف به سباعت کشف حکم الله میشن، کشف تعبدی، خب رفع حیرت میکنن دیگه، اصول عملی هم رفع تحیل میکنن، بالاخره انسان رو سر یه راهی میذارن. و کل ما یستفاد من و یستخدم فی سبیل شک فی الحکم، فی حکم الله و تحیر فی و رفع تحیر میکنه دیگه، به هر صورتی رفع تحیر بکنه، این صور مختلف داره، یه مرتبه به وسیله کشف حکم الله واقعی، یه مرتبه کشف حقیقی، یه مرتبه کشف تعبدی، یه مرتبه نه هیچی که از اینا نیست، مثل اصول عملی است که آمده انسان را معذور کرده یا منجز کرده حکم برش، بالاخره رفع تحیر شده. این هم یک عرشبد تعریف برای علم اصول که این هم قریبه به اون فرمایش محقق اصفهانی. فرمایش محقق اصفهانی یه مقدار متین‌تر و واضح‌تره. این هم این ما که عرض کردیم، ما عرض کردیم که اگر با کار به اینجا رسید میتوانیم همون تعریف قدما را که در قوانین هست عرض میشد همونو بهش بچسبیم، منتها یه قدری تفسیرش کنیم. چه بودون؟ القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفسیریه. این سالهای طولانی این تعریف گفتن برای علم اصول. اگر شما اون وقت کجاشو باید دستکاری بکنیم؟ در کلمه استنباط، که بگوییم استنباط احکام واقعی، استنباط هم از استنباط کشفی و استنباط تنجیزی و تعذیری. یعنی اگر یک وقتی نمیتوانیم حکم الله الواقعی رو کشف بکنیم و بفهمیم، نه حقیقتا نه تعبدن، لیکن میتوانیم اقامه معذر بکنیم، یعنی اقامه دلیل بگه که ما رو معذور کنه، خب وقتی معذور میشیم از حکم واقعی میخوام بگیم اینم یه نحوه استنباطه. پس اگر استنباط اهم شد از عرض میشد خدمت شما استنباط کشفی و استنباط تنجیزی و تعذیری، خود دیگه همون تعریف قدما را میگیریم، تغییرش هم نمیدیم، میگیم استنباط اهمه. اما ان ابیت عن ذلک و اصرار کردی که کلمه استنباط ظهور دارد در استنباط کشفی، دیگه این تعبیر رو تفسیر رو قبول نکردید، اون وقت برمیگردیم به چی؟ برمیگردیم به تعریف آشمندسه مرحوم محقق اصفهانی. چیزی را که فرمودن ما قبول داریم و خیلی خوبه، تحصیل الحجه. هذا تمام كلامنا في هذا المقام، قطعا كل تقدير اصول عمليه داخله. خب یه تقسیم دیگه هم یادتون باشه، بد نیست این درس‌های قبلی رو یه مروری بکنیم. یه بحث دیگه داشتیم در گذشته که امشب اومده بودیم 4 خانواده برای مباحث علم اصول درست کردیم که همه‌شون البته زیر چتر همون تعریف باید باشه، یعنی یه تعریف وحدانی اول باید بکنی، کل اینا زیر چتر اون تعریف هستن، ولی روی هم رفته بالاخره خصوصیاتشونه که بررسی میکنیم، میبینیم 4. خب حالا چطور این 4 رو میتوانید، یعنی 4 فرمودن باید به نظر ما در حقیقت 3. حالا 4 رو میگیم، بعد هم میگیم که چطور 3 اشتباه هم در مصباح الاصول کردهش 5، ولی این که دیگه 100% اشتباه، این اشتباه لفظیه، از اول از روز اول اینا 4 بودن، این 4 اونجا که گفته از ثانی، بعد به جایی که از ثالثه بگه گفته از رابع، یعنی اصلا از ثالثش از قلم افتاده، الاول از ثانی الرابع الخامس، حالا مراجعه فرمود به مصباح الوزیر اینجوره، یه مثلا 5 سال کرده اما اینجور از سال فراموش شده. نه خیر، اینا از روز اول 4 تا بوده، خود مبتکرش هم آش محمد حسین بوده، محقق اصفهانی. ولیکن به نظر ما هم 3 تاش کافیه. حالا بیان میکنم، عرض میشه توضیح مطلب این است که بعضی از این قواعد علم اصول قواعدی هستند که وقتی اینا را انسان بخواند و بفهمد، اینا مؤثرن در تحصیل علم وجدانی به حکم الله، به حکم الله الواقعی، به حکم خدا. علم وجدانی برای انسان درست میکنه. مثل چه؟ مثل تمام مباحث ملازمات عقلیه، تمام مباحث ملازمات عقلیه. مثل چه؟ مثل عرض میشه بحث از وجوب مقدمه، آیا ملازمه است بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه یا نه؟ آیا ملازمه باشه، علی تقدیر الملازمه علم پیدا میکنیم به وجوب مقدمه، علم وجدانی. و مثل این که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ذل است یا نه، این هم یکی از ملازمات که آیا ملازمه دارد امر به شیء با حرمت ضدش یا نه. اگه ملازمه داشت و حرمت زده دیگه علمش پیدا میکنه، چون از علم به ملزوم علم به لازم لازم میاد. خب و مثل بحث اجتماع امنه، آیا اجتماع امنه ممکنه یا محاله؟ اگر اجتماع امنه محال شد، لازم میاد از علم به وجود علم به عدم حرمت، نه چون وجوب و حرمت دیگه اجتماعشون محاله. پس از علم به عدم ما لازم میاد علم به عدم دیگری، اونجا یه عدم باید اضافه بکنی. یعنی ممتنع شد اجتماع امنه، پس لازم میاد از علم به امر، این که نهی دیگه در کار نیست، از علم به ثبوت نهی، این که امری در کار نیست. و اینم از ملازماته، یعنی ملازمه هست بین وجوب شیء و اینکه دیگه حرام نباشه، یا حرمت شیء ثابت شد و دیگه واجب نباشه، اینم یه ملازمه است. هر شبت به خدمت با سعادت شما. پس اینا رو میگن انواع به مباحث ملازمات، ملازمات عقلیه، علم وجدانی درست میکنن برای ما. خب اگر ثابت شدن، اگر زیرا بشه زدیم گفتیم نه، مثلا فرض کنید که همچه ملازمه ای نیست، نه گرد بینید. اما علا تقدیر الملازمه اینجوره، هر شد یک قسم از این، پس این یک خانواده، قسم اول. قسم دوم اونایی هستن که علم تعبدی درست میکنن برای ما به حکم الله الواقعی. اینایی که علم تعبدی می درست میکنن مثل مباحث حجج و امارات، حجج و امارات، که البته اینها دو نوع هست. یه نوع بحثمون در اینا صغرویه، در یک نوعشون کبرویه. اون نوعی که صغرویه بحث از صغرای وجود حجته، مثل چه؟ مثل بحث ظهورات، آیا ام ظهور در وجود داره یا نه، نه ظهور در حرمت داره یا نداره، آیا ادوات عموم ظهور در عموم داره یا نداره، آیا با مقدمات حکمت اطلاق را میفهمیم یا نمیفهمیم. اینا همه صغریات ظهوره، اینا ظهوراتی بلند، یا ظهور لفظی یا ظهور عقلی، این ظهورات. خب این صغریات، اینا صغرا هستن دیگه، یعنی در مقام کشف حکم الله الواقعی اول این ظهور باید باشه که بعد هم ثابت بکنیم که این ظهور حجته، بعد به کمک هم دیگه کشف بکنیم حکم الله را. خب حالا گاهی از اوقات بحث کبرویه، بحث کبروی مثل بحث از حجیه، آیا این ظهوری که ما داریم، حالا ظهوری داریم، هم فرض کردیم ظهور در وجود داره، نه ظهور در حرمت، آیا ظهور حجته یا حجت نیست؟ و اون بحثای دیگری که در رابطه با حجیت ظهور داریم، حجیت ظواهر کتاب، آیا ظواهر کتاب حجتن یا نه؟ آیا حجیت ظهور متقید به من خود افهامو یا مقید به این که من قصد افهامو نیست؟ این بحثا یادتون هست؟ این بحثا رو خوندیم. پس گاهی از اوقات اون وقت اگر این درست شد برای ما چه درست میشه؟ علم تعبدی، یعنی یه حجت شرعی درست میشه، یه حجتی که شارع هم قبول داره و اماره معتبری برای کشف حکم الله. یعنی فهمیدیم که امر ظهور در وجوب داره، ظهورش هم حجته. خب و ظهورش هم حجت شد بر چه میشه؟ پس بنابراین ما علم تعبدی تو اقامت الحجه است. علم تعبدی پیدا میکنیم که صلات جمعه حکم الله وجوبه. از کجا این علم تعبدی به دست آمد؟ از بابت این روایت. روایتی بود که امر داشت، امرم ظهور در وجود داشت. از اون طرف مثلا ظاهر در ظهورش هم حجته، پس بنابراین ما علی حجت داریم بر این که نماز جمعه مثلا واجبه. وقتی که حجت داشتیم بر این که نماز جمعه واجبه، این وجوب برای ما به علم تعبدی ثابت میشه. این میگن علم تعبدی، یعنی علمی که از ناحیه حجیت یک اماره، اماره معتبری حجیتش ثابت شد، ظهور هم داشت، دلالت هم داشت، این چه میشه؟ این یک علم تعبدی برای ما درست میکنه که مثلا حکم الله اینه، از صلات الجمعه واجبت و شرب الخمر حرام و هاکذا. علم تعبدی. یا مثل بحث سندی باشه، مثل بحث حجیت خبر واحد، بحث حجیت خبر واحد، حجیت شهرت، حجیت اجماع، حجیت اجماع منقول، حجیت قول لغوی. خب اینا رو خوندیم دیگه، یادتون هست؟ همه این مباحث رو خوندیم، اینا جز مباحث علم اصوله. اینا جز همین خانواده است که علم تعبدی برای ما درست میکنه على تقدیر ثبوت نسبت به حکم الله. این خانواده دوم. سوم عبارت است از این که نه علم وجدانی درست میکنه، نه علم تعبدی، لکن استفاده میشود از آنها در مقام عمل برای رفع تحیر در حد منجز و معذری است. انسان را معذور میکنه، یک تکالیف عملی است، آدم معذور میکنه یا اینکه واجب میکنه، ولی بالاخره کشفی نسبت به حکم الله نداره، نه کشف حقیقی نه کشف تکالیف، منتها وظیفه عملی رو برای ما روشن میکنه. اینا چیه؟ اینا خانواده اصول عملیه. خب این دیگه به نظر ما دیگه بحث تمامه، چون سه تا خانواده بس. برای اینکه این سه تا خانواده، این خانواده سوم اهمه از اینکه عقلیه باشن یا نقلیه یا شرعیه، یعنی اصول عملیه دیگه. ما عقلیشون و نقلیشون دیگه نمیخواد دوتا بکنیم، قاضیشون بکنیم با هم. همه اینا یه سری وظایف عملیه هستن که در عمل رفع تحیر میکنه و کاشف از حکم الله الواقعی نیستن دیگه، چه عقلیش چه نقلیش. لکن آقایون اومدن اینجا عقلی از نقلی جدا کردن، نوجه فرمودید، و نتیجه چه شده؟ نتیجه چهار تا خانواده شده. پس اگر چنانچه عقلی و نقلیش جدا کردیم میشن چهار خانواده، اگر یکی کردیم میشن سه تا خانواده. مباحث الفاظ جز مباحث حجج و امارات بعد صغراشون، هم صغراشون هم کبراشون، کبراشون حجیت ظهوره، صغراشون خود ظهورات هم ارمون ظاهرون فر وجوب ام نهی ظاهرون فر حرمه. خب این در همین مثلا یه جزی از اجزای مثلا، یعنی یه مقداری کار را درست میکنه. برای چه؟ برای این که با کبراش که حجیت ظهور باشه کشف تعبدی کنه از حکم الله الواقعی. بس مباحث الفاظ همه داخلا در این قسمه. خب اون که لازمی اهم کلیه دیگه، اون همون تعریف کلیه که تحصیل الحجه. جامعه همه اینا چیه؟ تحصیل الحجه. این تحصیل الحجه رو بگیم خیلی خوبه. جامعه همه اینا که بالاخره علم سه علم نشه یا چهار علم، یک علم باشه. اونی که چترش باز میکنه سر همه این خانواده ها چیه؟ چتر واحد، تحصیل الحجه. کل القواعد التي يستخدم تستخدم في سبيل تحصيل الحجة على حكم الله الواقعي. تعبيرات محمد حسين خیلی خوبه. چطور؟ Thank you. نه درست نیست. بله درست نیست به ایتوانه من الوجود. برای چه؟ برای این که استنباط حکم واقعی که با اونها نمیشه. درسته؟ اصول عملیه کاشف حکم واقعی که نیست. نه کشف تعبدی، نه کشف حقیقی. حالا شما میایید به سراغ چی؟ به سراغ حکم ظاهری. اولا گفتین در اصول عملی خواهم جا حکم ظاهری نیست. مثلا اصالت البراءه حکمی نداره، اصالت الاحتیاط هم حکمی نداره، حکم شرعی. فقط اصالت الحل که مجعولش حکم شرعیه که حلیت باشه، یا اصالت الطهاره که باز مجعولش حکم شرعیه که طهارت باشه. اینجا اینا اصلا کلن با علم اصول سازگار نیستن، لذا اینا رو جز قواعد فقهیه حساب کردن. چرا؟ چون که مجعولشون خودش حکم شرعیه ولو همین ظاهریه باشه، اما وقتی که حکم شرعی بود این میشه جز قواعد فقهیه. چرا؟ چون که وزانش وزان تطبیق نه استنباط. ما در قواعد علم اصول واسطه یه فل استنباط باید باشه. اگر ما خودشون یه حکم شرعی عامی هستن که تطبیق میکنیم بر مورد، اینا دیگه جز علم اصول نیستن، اینا قاعده فقهی هست. پس اصالت الحل و اصالت الطهاره که حکم شرعی داره قاعده فقهیه، اصالت البراءه و اصالت الاحتیاط استصحاب که مجعول حکم شرعی نداره، نه حکم وضعی داره نه حکم تکلیفی. خب اون به این شکل وارد نشده، یعنی پس اون یه سبک دیگه. نه نه نقل روش هاشم حسین یقینا اون نبوده و اون نقل درست نیست. روش هاشم حسین که ابتکار کرده ما همه مطرح کردیم از اساتیدمون هم شنیدیم، هر شبت همینه که عرض کردم. این تو از اینجا شروع میشه که یا این قواعد اصولی وقتی به کار بروند باعث می شوند که علم وجدانی به حکم خدا پیدا می کنیم، یه دسته که ملازمات عقلیه، یا علم تعبدی درست می کنند چه صغروی چه کبروی می شوند مباحث حجج و امارات و ظهورات. مباحث ظهورات الفاظ میان تو همین خانواده اجازه حجج و امارات هست. یا این است که نه علم و تکوینی و نه علم تعبدی، اون وقت داخل میشن در قسم سوم که فقط منجز معذری هستند و وظیفه عملی درست میکنن. تحصیل رو خود در من این وحشی حالا اشکال به کجا میخواد بگیره؟ چی شد؟
اصول عملیه
اونایی
که
عقلیه
باید دارن جایی
دیگه بحثشن، اونایی
که
شرعی
هم
باید جایی دیگه بحثشن. خب هر دوشون حجت هستن یا نه؟ حجتی هست، اما تو تقسیم بندی ببینید اون تحصیل الحجه خب اون چتر کلیه، اون مرز نداره که جامعه ایست که میخواییم پیدا بکنیم. مثلا مثل جامعه حیوان، جامعه حیوان که پیدا میکنیم بین حیوانات دیگه به ناطقیتش و ناحقیتش کار نداریم. اگر میریم به سراغ جامعه، وقتی به سراغ حیوان میریم جامعه الحیوان دیگه دیوارها را از نظر میاندازیم، چون میخواییم به سراغ اون چتر واحد برویم. که وقت اون چتر واحد اگه در مقام تقسیم بندی قرار گرفتیم، یعنی میخواییم اون وقت اون جامعه رو مرزبندی کنیم. هر جامعه فصولی داره، حیوان در خارج که میخواد پیدا بشه فصولی داره، یا در ضمن ناطقیته یا در ضمن ناحقیته یا در ضمن ساحلیته. توجه میکنید تعرض میکنم؟ پس بنابراین الان که اومدیم خانواده ها را درست بکنیم، دیوار بندی بکنیم، دیگه کاری به این چتر کلی نداریم، چون اومدیم چه کار کنیم؟ اومدیم که دیوارها و مرزهای تخصصیشون یه مقدار درست کنیم. ولی آزا در اینجا مثل حیوان که میگوییم الحیوان همشون پس یکی هست چون همه حیوانه، اما آیا تفاوتایی هم دارن این حیوان؟ چرا؟ اگر ناطق باشه انسان، اگر ناحق باشه حیوان، اگر ناحق باشه حمار، اگر ساحل باشه فرسه، پس گاهی در عین این که همشون هم داخلن در جامعه حیوانی و یکی هستن، اما اگر میخواییم در این حال فصولشون را بیان بکنیم، بالاخره حیوان فصولی در خارج داره یا نداره؟ منافات داره با داشتن جامعه؟ منافاتی هم نداره. پس ما الان در دو مقام بحث کردیم، یک مقام که رفتیم به سراغ این که جنس کلی رو پیدا کنیم، یعنی اون تعریف جامعه این که چترش فعل میکنه سر همه، یک مقام دیگه اگر خواستیم بیشتر اینا را بشناسیم و فصولشون اون مرزهایشون رو که از هم جدا میشن، بالاخره یه دستشون ملازمات عقلی هم ربطی به اصول عملی ندارن، یه دستشون اصول عملی هم ربطی به حجت و امارات ندارن، خواهی همون مثل مرز ناطق و ناهق و ساحله که همشون حیوان هستن ولی در این حال اون فصول اختصاصی رو هم دارن. پس ما را در دو مقامی، یک مقام این است که تعریف جامعه میخوایم پیدا بکنیم که همشون یک خانواده بکنیم، یعنی میریم به سراغ اون جنس کلی، اون چتر بزرگ. یک مقام میایم به سراغ چی؟ به سراغ این که بالاخره خودشون با هم یه تفاوتایی دارن این مسائل. واسه بنابر مثل چه؟ مثل اون حیوان کلی بالاخره یا در ضمن انسان، آیا انسان با حمار یکیه؟ در حیوانیت خود یکیه، اما من جمعی از جهاد یکیه؟ نه، این ناطقه اون ناهقه، با اسبی اسبم ساحله. پس در عین این که مشترک واحدی دارن، اشتراک واحدی دارن، تفاوتایی هم دارن. الان که اومدیم این چهار خانواده رو بیان بکنیم برای چه بود؟ برای این بود که میخواییم تفاوت کلا در عین این که به اصطلاح در عین وحدت کثرت دارن و در عین کثرت وحدت دارن. پس یک وقت نظر به جهت وحدت که تعریفشون میکنیم به تحصیل الحجه، یک وقت نظر به جهات کثرته که باید کثراتشون رو پیدا کنیم. در مقام پیدا کردن کثرات بود که اومدیم گفتیم یکیش از خانواده ملازمات عقلیه است، یکی از خانواده حجج و اماراته، یکیش از خانواده وظیفه عملیه است مثل اصول عملیه. این هم راجع به کثراتشون بود که در عین اون وحدت کلی در بین خودشون یه تفاوتایی هم دارن. و صلی الله علی محمد و آله.